اجازه بدید امیری آقای بخشی از شما سپاسگزارم و خدا میسپارمتون و همینطور شما شنونده های عزیز رو پایان هفته دلچسب در انتظارتون باشه. شنبه سر حال به قبرا خوشبو در اختیارتون خواهیم بود. بدرود.
صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. نصب کنترل‌های هوشمند برای کنترل مصرف انرژی. وزیر نیرو: مصرف انرژی کشور در مقایسه با جهان 10 برابر افزایش یافته. بهره برداری از چند طرح تولیدی و خدماتی با حضور وزیر کار در استان یزد. و افزایش 70% درآمدهای مالیاتی در سال گذشته با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 9:30 رادیو اقتصاد خوش آمدید. من ریحانه مجدول حسینی هستم. نصب کنترل‌های هوشمند راه حلی برای کنترل مصرف انرژی است. وزیر نیرو با اشاره به افزایش 22 برابری مصرف انرژی در کشور از ابتدای انقلاب تا به امروز گفت هرچند این میزان مصرف انرژی با توسعه و رشد صنایع طبیعی است، اما باید توجه داشت که در مقایسه با جهان مصرف انرژی 10 برابر افزایش یافته، که این میزان افزایش غیر منطقی خواهد بود که با استفاده از لامپ‌های کم مصرف و نصب کنترل‌های هوشمند میتوان این افزایش مصرف انرژی را کنترل کرد. آقای علی‌آبادی:
نصب کنترل‌های هوشمند از عدد حدود 5 میلیون به زودی خواهد گذشت. ما این عدد را در این فاصله کوتاه رکورد زدن بدون اینکه منابع خاصی را بهش اختصاص داده باشیم، با استفاده از ظرفیت‌های مردمی، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و بازاری که راه انداختیم برای صدور گواهی ظرفیت، تونستیم اینقدر ظرفیت ایجاد بکنیم. انشاءالله ما بقیه هم فکر میکنم تا پایان دوره به حدود شاید مثلا 8 میلیون برسیم که عدد خیلی خوبی هست برای پرمصرف ها. ما بقیه مصرف کننده ما آنچنان مصرف پرمصرف نیستن که حتی نصب این کنترل ها بتونه خیلی تأثیر بذاره. تأثیر اصلی رو با همین 10 میلیون اول ما باید مشاهده بکنیم.
معاون وزیر سمت از همکاری با ایدرو برای تأمین منابع مالی نیروگاه‌های خورشیدی از طریق بازار سرمایه خبر داد. مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی در حاشیه افتتاح و بازدید از چند واحد تولیدی و صنعتی استان قم گفت در طرحی که برای تأمین برق شهرک‌های صنعتی طراحی شده، باید توافق‌نامه میان صنعتگرانی که نیروگاه‌های خورشیدی را تأسیس کردند با وزارت نیرو منعقد تا از قطع برق آنها جلوگیری شود. انصاری، مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی:
تقریبا به طور میانگین برق مورد نیاز شرکت‌های در واقع مستقر در شهرک‌های صنعتی ایران در همین پاییز امسال حدوداً 3000 مگاوات بوده. ما به طور نمونه شهرک صنعتی شمس‌آباد به عنوان بزرگترین شهرک صنعتی کشور رو به عنوان پایلوت انتخاب کردیم که اگر انشالله بتونیم یک نمونه موفق در کشور درست کنیم که یک شرکت خدماتی که در شهرک‌های در شهرک صنعتی هست، یا اینکه برن یک شرکت جدید تأسیس کنن، یا به کمک همون شرکتی که موجود هست نیروگاهی بسازن که درصدی از برق مورد نیاز اون شهرک با سرمایه گذاری خود صنعتگران تولید بشه و از اون طرف وزارت نیرو هم متعهد بشه در پیک مصرف برقشون رو قطع نکنه. اگر بتونیم الگو سازی رو بکنیم، به نظر من میرسه که ما اون برق مورد نیاز ما حدود 3000 مگاوات هست از طریق انرژی خورشیدی در کشور انشالله حل میکنیم.
بهره برداری از چند طرح تولید و خدماتی با حضور وزیر کار در استان یزد. سیلوی تمام مکانیزه 50,000 تنی بندر خشک مهریز، مرحله نخست کارخانه تولید ماکارونی شهرستان اشکزر و یک نیروگاه تجمیعی 5 مگاواتی خورشیدی با مشارکت 1000 نفر از مددجویان بهزیستی از جمله این طرح بود. میدری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و همچنین سرپرست بهزیستی استان یزد آقای هومنیان:
تجمیع و کمک به ناترازی برق واقعا یک کار جدید هست و خوشبختانه در استاندار محترم هم در شهرهای دیگه این الگو رو تعمیم میدن.
با اعتبار بالغ بر 150 میلیارد تومان با مشارکت 1000 نفر تأسیس شده و محل تامین اعتبار اینا وام های تفسیر 18 هست که مربوط به مددجویان بهزیستی است.
تأکید بر تولید دانش بنیان، بهره‌وری، تکمیل زنجیره ارزش و تأمین مالی تولید در همایش تبیین سیاست‌های کلی در تولید ملی. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در این همایش گفت باید سیاست‌گذاری‌ها و ریل‌گذاری‌ها مبتنی بر ظرفیت‌ها و واقعیت‌های جامعه باشد.
همایشی با محوریت تولید دانش بنیان‌ها. علی چاغروند، معاون کسب و کار اتاق بازرگانی ایران:
رشد 8 درصدی الزاماتی داره.
مریم تاج‌آبادی، نایب رئیس کمیسیون دانش بنیان اتاق ایران:
جایی باید سرمایه گذاری بشه که بیشترین ارزش افزوده رو داشته باشه.
آیینی که گامی بود برای ایجاد مفاهمه بیشتر سیاست‌ها میان سیاست‌گذار، مجری، زینف و تولید کننده. فولادگر، دبیر همایش تبیین سیاست‌های کلی تولید ملی:
سیاست ها برای این هست که ما چه تو اجرا، چه تو قانون گذاری در راستای این خط مشی کلی که ترسیم میشه حرکت کن. هر دولتی میاد، هر مجلسی میاد، هر سلیقه سیاسی میاد، مسیر را عوض نکن.
همایشی که آسیب شناسی موانع پیش روی تولید کشور را هم در دستور کار داشت. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در این آیین این مجمع را بنبست شکن دانست و در مسیر ریل گذاری اقدامات اقتصادی میدان دادن به بخش خصوصی را ضروری عنوان کرد.
اتفاقا اگر ما بخش خصوصی را به میدان نیاریم، معمولاً مدیر دولتی اونطور علاقه نشون نمیده، نشاط نشون نمیده.
آیت الله حاملی لاریجانی از مصوبه خودرویی اخیر این مجمع هم گفت:
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم مجمع در خصوص خودروهای وارداتی را ناظر به بیان صریح شخص رئیس جمهور در خصوص توان تأمین ارز آن عنوان کرد.
اصرار میکردن که ما همچین پولی نداریم، ما همچین ارزی نداریم که یعنی 1,300,000,000 یورو اضافه بر 2 میلیاردی که دولت داده ما بدیم، نداریم، از کجا بیاریم؟ میگفتن اگر شما این رو به ما تحمیل کنید یا باید از کالاهای اساسی بزنیم یا باید از دارو بزنیم یا نهادهای دامی بزنیم، یه جا باید بزنیم. من نمیگم هرچم دولت میگه 100% با واقع، ولی بالاخره بار اجرایی کشور به عهده داره.
این همایش همچنین تلاش کرد تا با ارائه فهرستی از موانع اجرایی، چگونگی تأمین منابع مالی به عنوان یک اصل ضروری تولید را مورد مداقه قرار دهد. یاسر بهشتی، خبرگزاری صدا و سیما.
درآمدهای مالیاتی در سال گذشته افزایش 70 درصدی داشته. رئیس سازمان امور مالیاتی گفت این سازمان با بهره‌گیری از الگوهای هوش مصنوعی علاوه بر شناسایی 400,000 معدی مشکوک جدید توانست درآمدها را 70 درصد افزایش دهد. معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری هم در نشست مشترک با سازمان امور مالیاتی گفت پارسال درآمدهای مالیاتی حدود 800,000 میلیارد تومان بود که این رقم با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی به 1,222,000 میلیارد تومان رسیده. مدیرعامل شرکت راه آهن کشور از برقراری مجدد قطار مسافری تهران وان خبر داد. به گفته آقای زاکری، بر اساس توافق بین ایران و ترکیه، هفته ای 2 قطار از تهران به وان و برعکس حرکت می کند.
هفته ای 2 قطار از تهران به سمت وان و روزهای یک شنبه از تهران به وان، دوشنبه از وان به تهران، روزهای چهارشنبه مجدداً از تهران به وان و پنجشنبه برگشتش از وان به تهران صورت بگیره. توافق اولیه برای در واقع پیش فروش اینها که بین 23 و 25 بهمن ماه جاری صورت خواهد گرفت. هدف اصلی ما تسهیل برای تردد مسافرین ایام نوروز و در واقع مسافرین نوروزی بود که خوشبختانه این به جمع‌بندی رسید و از 19 اسفند ماه اولین قطار از ایران حرکت خواهد کرد.
کشاورز فریدنی امسال تولید کننده بیشترین بذر سیب زمینی در کشور بود. در استان اصفهان 10 مرکز تولید و تکثیر بذر سیب زمینی سو سالانه 30 میلیون عدد بذر تولید می کنند.
آقای مباشری کشاورز اهل دامنه فریدن بزرگترین تولید کننده بذر سیب زمینی کشور در سال جاری بود. او در سطح 200 هکتار از اراضی استان اصفهان و استان فارس توانست بیش از 10,000 تن بذر تولید و یک بانک بزرگ بذر سیب زمینی را اندازی کند.
در 18 رقم متفاوت هستند با کلاس‌های گواهی شده و مادری.
اما بذر سیب زمینی چگونه تولید می شود؟ برای آشنایی با این موضوع مسافت 200 کیلومتری از دامنه تا شرق اصفهان را طی کردیم تا به آزمایشگاه کشت بافت گیاهی آقای مباشری رسیدیم.
گیاهی را که از مرکز بیوتکنولوژی تحویل می گیریم اونها را جهت واکشت و تکثیر به آزمایشگاه می بریم.
خانم شاهدی کارشناس مسئول آزمایشگاه کشت بافت گیاهی:
مرحله آزمایشگاهمون که داخل آزمایشگاه انجام میشه و شامل اضافه کردن استوک ها و اضافه کردن آگار داخل شیشه، اتوکلاف کردن و وارد اتاق کشت میشه.
بعد از تکثیر و رشد مناسب گیاه چه از آزمایشگاه به محیط گلخانه منتقل میشود. بذری که در گلخانه برداشت میشود مینی تیوبر گفته میشود. کارگران مشغول جداسازی و درجه بندی بذر هستند.
دو ماهی که 50 نفر اینجا دارن سیب سرد میکنن، دیورشون میکنیم و میدیم میره برا کشت.
سه تن بار باگیری کردم برای منطقه مینا دشت استان برای کشت بهاره.
2000 تن برای کشاورزای استان اصفهان، گرگان، خوزستان، لرستان و فارس ارسال شده جهت کشت پاییزه و زمستانه و مقدار 8000 تن اون در حال سرد و بسته‌بندی است که انشاءالله در اختیار کشاورزان محترم جهت کشت بهار قرار خواهد گرفت.
استفاده از بذرهای گواهی شده چه مزایایی به دنبال دارد؟ رامین ناظمی، کارشناس سبزی و جالیز سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در این باره میگوید:
باعث شده که عملکرد بالاتر بره و هزینه های تولید را پوشش بده.
پیمان فیروزنیا، مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان هم میگوید:
ما ارقام زودرس و میانرس رو در طبقات جدیدی که تولید کردیم داریم.
بد نیست بدانید که استان اصفهان با تولید 30 میلیون عدد مینی تیوبر در سال جایگاه نخست کشور را دارد. استان اصفهان با داشتن 10 مرکز تولید و تکثیر مینی تیوبر بیش از 70% از بذر مینی تیوبر کشور را تأمین می‌کند. سید داوود موسوی، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
پاکستانی‌ها ایران را کشوری مطمئن و امن برای تامین کالاهای مورد نیاز خود می‌دانند. نیاز به کالاهای ایرانی می‌تواند عاملی مهم در جهت تقویت مبادلات تجاری دو کشور باشد.
اشتراکات فرهنگی و وجود مرزهای طولانی از عوامل پیوند دو کشور همسایه ایران و پاکستان است. همجوار بودن استانهای مرزی نیز باعث شده است پاکستانی ها همواره نیازهای خود را به کالاهای اساسی از کشورمان تأمین کنند.
سالان از ایران مال میاریم.
ما از طریق مرزهای زمینی با ایران کالاهای زیادی را وارد می کنیم. از آنجایی که واردات از ایران بسیار راحت است، بسیاری از مردم ایالت بلوچستان پاکستان عملاً تمام نیازهای خود را با کالاهای ایرانی تأمین می کنند و بازار خوبی داریم.
اجناسی که طرفداران خاص خود را در شهرهای مختلف پاکستان دارد.
کیک و بیسکویت چاکلیت
و... کیک، بیسکویت و شکلات ایرانی در اینجا خریداران زیادی داره. ما از تمام شهرهای پاکستان سفارش محصول داریم.
در واقع ایران منبعی امن، بصرفه و مطمئن برای پاکستانی ها، به ویژه ساکنان ایالت بلوچستان به عنوان استان همجوار با سیستان و بلوچستان ایران جهت تأمین مایحتاج خود است.
تقریبا 80% اجناس و کالاهای این بازار در شهر کویت ایرانی است. و تمام شهرهای پاکستان به دلیل کیفیت و قیمت مناسب کالاهای ایرانی مشتریان ما هستند.
شاید کمتر فردی در مناطق مختلف بلوچستان پاکستان با کالاهای ایرانی از جمله مواد خوراکی و بهداشتی ناآشنا باشد. اکثر بازارهای این مناطق از جمله در شهر کویته به عنوان مرکز ایالت بلوچستان مملو و از کالاهای مرغوب ایرانی است.
اینجا خب فلان چیز ایرانی کی است؟
به رغم اینکه قیمت کالاهای ایرانی در پاکستان طی ماهای اخیر بالا رفته، اما همچنان به دلیل کیفیت و همچنین ارزان‌تر بودن مورد استفاده مردم در اینجاست.
اگرچه گفته می‌شود که تحریم‌ها در سال‌های اخیر موجب کاسته شدن از حجم مناسبات تجاری ایران و پاکستان شده است، اما به نظر می‌رسد نیاز مصرف کنندگان پاکستانی به کالاهای ایرانی به ویژه در استان‌های همجوار مرزی می‌تواند کمک ارزشمندی به افزایش سطح تبادلات تجاری و داد و ستدها میان دو کشور همسایه شود. برخی از این کالاها به دیگر شهرهای پاکستان مانند لاهور، کراچی و راولپندی نیز ارسال می شود.
توسعه تجارت مرزی و رفع موانع گمرکی نقش مؤثری در افزایش مراودات بازرگانی بین دو کشور خواهد داشت. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، کویت.
کمیسیون تعرفه گمرکی شورای دولتی چین روز سه‌شنبه اعلام کرد چین از هفته آینده برای برخی از محصولات آمریکایی تعرفه‌های اضافی 15% اعمال خواهد کرد. بر این اساس زغال سنگ، گاز طبیعی مایع، نفت خام، ماشین‌آلات کشاورزی و خودروهای حمل بار وارداتی از آمریکا مشمول تعرفه اضافی خواهند شد.
تهدید چین عملی شد. خیلی زودتر از آنچه تصور می‌شد. درست همانطور که سخنگوی وزارت امور خارجه چین وعده داده بود. مانینگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین:
اگه آمریکا بخواد روی کالاهای چینی تعرفه اضافه وضع کنه، ما هم قاطعانه از منافع مشروع خودمون محافظت می‌کنیم.
حالا کمیسیون تعرفه گمرکی چین اعلام کرده در پاسخ به اقدام ترامپ که تعرفه واردات کالاهای چینی را 10% افزایش داده، آنها هم تعرفه واردات محصولات آمریکایی را 15% بیشتر می کنند. یعنی 5% بیشتر از نرخ ترامپ. نماینده چین در سازمان ملل متحد:
آمریکا بارها نشان داده یک جانبه گرایی و زورگویی را بر چند جانبه گرایی و تعامل ترجیح می دهد. اکنون در جهان با چالش‌های مواجهیم که هیچ کشوری نمی‌تواند از تأثیرات منفی آن در امان باشد، حتی اگر آمریکا باشد. بنابراین معتقدیم تنها راه پیش رو چند جانبه‌گرایی و تعامل است.
در حالی که مکزیک و کانادا با پذیرش شروط ترامپ اعمال تعرفه‌های 25% بر کالاهایشان را یک ماه به تعویق انداختند، اما چین اعلام کرده علاوه بر مقابله به مصر، از آمریکا در شورای حل اختلاف سازمان تجارت جهانی WTO شکایت کرده است. اقدام تلافی جویانه چین در حالی انجام می شود که ترامپ گفته می خواهد در این خصوص با رئیس جمهور چین گفتگو کند. امیر شویانمر، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
سازمان هواشناسی از ورود سامانه جدید بارشی به کشور خبر داد. بر این اساس در بیشتر استان‌های کشور شاهد بارش برف و باران خواهیم بود. سازمان هواشناسی همچنین برای فردا در دست کم 18 استان به ویژه استان‌های غربی از شمال تا جنوب هشدار نارنجی صادر کرد. خانم رفیع، کارشناس هواشناسی:
از بعد از ظهر امروز با ورود سامانه بارشی فعال به کشور در استانهای اردبیل، آذربایجانهای شرقی و غربی، گیلان، غرب مازندران، کردستان، کرمانشاه، زنجان، همدان، قزوین و اوایل امشب نیز در استانهای البرز و تهران بارش برف و باران، رعد و برق، وزش باد شدید پیش بینی شده در برخی از نقاط همراه با کولاک برف خواهد بود. فردا پنجشنبه در استان‌های واقع در شمال غرب و غرب، جنوب غرب، بخش‌هایی از مرکز و جنوب کشور، همینطور استان‌های ساحلی خزر، استان‌های دامن‌های جنوبی البرز و روز جمعه در بیشتر مناطق کشور بارندگی خواهیم داشت. به جز سیستان و بلوچستان، شرق اصفهان، غرب یزد و جنوب غرب خوزستان خوزستان در بقیه نقاط کشور بارندگی خواهیم داشت، باز هم به شکل برف و باران همراه با رعد و برق. وزش باد شدید در برخی از نقاط سبب کولاک برف خواهد شد. تهران امروز در بعضی از ساعات غبار محلی رو خواهد داشت.
هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:18 دقیقه است. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون. روز بخیر و خدا نگهدار.
تهران سراح تهران پارک یه بازار بزرگ زیباست، همه جنساش نفیس و اعلاست، هم مهد فرش هم مهد کالا، مخصوص همه آدم با حالاست، همه جنساش که جور جوره توی تهران شده نمونه، هم مهد کالا هم مهد فرشه، همه یه جنساش میدرخشه.
تهران سراح تهران پارس، بزرگ بازار تخصصی لوازم خانگی و فرش، مهد کالا مهد فرش.
بعضش باد شهید رو کلن
این پنجره ها چرا گوشه هاش ترک خورده؟ یادت وقتی عوضش میکردیم فروشنده گفت کیفیتش عالیه، نپرسیدی استانداردم داره یا نه؟
نه نپرسیدم ازش، ولی مگه پنجرم استاندارد داره؟
میدونید مشکل از کجاست؟ وقتی که خودمون اطلاعات کافی نداریم و حتی موقع خرید کردنم سراغ افراد حرفه‌ای و اهل فن نمیریم. برای همینه که ما هافمنی ها همیشه میگیم کیفیت را اهل فن تعریف میکنند. هافمن پیشنهاد اهل فن، منتخب ملی سازمان ملی استاندارد.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنز بخرم، حالا سرتم درد میارم، یه لنز خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنزی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راس و ریز باشه، لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
ای ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لباس خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لباس خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لباس خانگی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
کارخانه قالی‌شویی عدید. تلفن سفارشات 0214174. عدید، نماد قدمت و خدمت.
دوچرخه چیاوا، همرکاب با فردای ایران.
نصف وسایل خونه فنراشون زده بیرون، همه رو باید عوض کنم.
کیش کاری نداری که، ما میشیم میریم سرا همه چی رو قسطی برمیداریم.
اینم رفع کیش. چی سرایی، چی قسطی، چه کوچی کار کنم، زامن کجا بیارم؟ اینا جواب بده.
سرا از بازنشسته ها نه چک میخواد نه زامن.
اینم جواب. پیش پرداخت چی؟ پیش پرداخت که میخواد.
راست میگی، اینو جواب بده. سرا از بازنشستگان پیش پرداخت نمیخواد.
اینم جواب.
پس یعنی همین چه حله؟
بله که همه چی حله.
اینم کیش و مات.
پس پاشیم بریم سلام.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
بسیار متشکریم از همراهی شما. روز شما بخیر باشه. از پخش شبکه رادیویی اقتصاد همراه شما عزیزان هستیم و در این لحظه نوبت میرسه به ماجراهای آقای سپرده که با این موضوع تقدیم شما میشه. بیش از 70 میلیارد دلار از سرمایه ملی خارج از چرخه اقتصاد است.
مهیج، مفرح، مدرج، زد آب، زد زنگ و اینک سرسپرده.
آقا چی داری میگی؟
نه باشه باشه گرفتم. زد آب، زد زنگ و اینک دل سپرده.
آقا این حرفا کدومه؟ فقط سپرده.
مهیج، مفرح، مدرج، زد آب، زد زنگ و اینک آقای سپرده.
بیش از 70 میلیارد دلار از سرمایه ملی خارج از چرخه اقتصاد.
او بحث یه قرون دوزار نیست که. حرف از 70 میلیارد دلار پوله. این پول چرا باید سرگردون باشه؟
البته سرگردون که نیست، دست مردمه.
اتفاقا همه که دست مردمه یعنی سرگردونه. بعد تحقیق کردم.
آه جانم تحقیق، عزیزم پژوهش، عمرم بی محل.
ببند تا نزدم پک و پوزتو بیارم پایین.
آه بستم.
بله این پول دست مردمه. حالا حرف شما چیه؟
یه همین دیگه، مشکل همینجاست.
کجاست؟ یعنی از نتایج پژوهش و تحقیقتون چی دریافت کردید؟
بگم.
پس برای چی اومدیم جلسه؟
راستش تحقیقاتم به جایی خاصی نرسید، ولی حقوق و اضافه کار و حق ماموریت و فوق‌العاده شغلی و سختی کار و کارانه و ایناش رسید. خوبم رسید. آه یه سامانه موقت و تمرینی هم طراحی کرده بودیم که به قیمت سامانه دائم و 5 ستاره با هم حساب کردن.
آه پس چرا از هیچ کدوم اینا به من و بچه ها هیچی ندادید؟
این اضافه کار، این کارانه، این سختی کار.
بستشو بیمحل، باقیشو بزن تو موفقات.
آه ممنونم آقای سپرده.
گناه داره بابا، دل و پهن و پول و پله گرفتی، جایزه و پاداش گرفتی، از این بچه ها دو قطع تراکتور کار کشیدی، یه پاپاسی نذاشتی کفت ازشون. چکم میزنی؟ از کی تا حالا؟ از کی یاد گرفتی؟ بابات خدا بیامرد که تا وکیل بود دست دهنده داشت، معاون وزیر شد دست و دلش باسر شد، سفیر شد، سفیر کبیر شد، خونه شده بود پناه بی پناهان و درماندگان، دبیر شورای عالی شد، رئیس فرهنگستان شد، مدیر عامل ابر شرکت ها شد، حتی بعد اینکه فوت کرد و بازنشسته شد همیشه به زیر دستش نون اضافه میرسون.
چشم، یادم بنداز موقعی رفتن یه نون تو فریزر هست بدم بهش. خوبه؟
حالا نقشه چیه؟
آسه برده، این پول باید برگرده به چرخه اقتصاد.
چطوری؟
یعنی چی چطوری؟
بابا میگی 70 میلیارد دلار دست مردمه، درسته؟
بله.
میگی باید برگرده به چرخه اقتصاد، درسته؟
بله.
این پولا داخل متکا نرفته که.
یعنی چی؟
یعنی یا شده سکه، یا شده ارز، یا رمز ارز، یا ملک، یا هر کالای دیگری از جنس سرمایه.
اینجاست که با یه جفت لنت ترمز خارجی دپو شده در گمرکات میام وسط فرمایش حضرت عالی. چرا؟
چون زور زیاده.
اینم هست.
چون به کسی پاسخگو نیستی.
بازم هست.
چون سپرده مظلوم گیر آوردی.
چون که اون لنتا مازاد بر نیاز وارد شده. این یک. چون بنده و دوستانم دلالی رو به رسمیت نمیشناسیم. این دو. چون قیمت سکه و دلار و اینا برای ما رسمیت نداره. چون که من هیچ.
مهم بازاره که هم دلار، هم رمزارز و هم طلا رو به رسمیت میشناسه. پول میده میخره، پول میگیره میفروشه.
شما با منی یا بر من؟ این پولا باید
باشه. قبول. فرض کن من دلار دارم چیکار کنم؟
شما باید همشو بیاری بریزی تو چرخه تولید یا در بانک ها حساب باز کنی بانک ها بریزن تو تولید یا اگه خودت بلدی پولو بریزی تو بورس بری تو دل تولید.
ایمان
مسخره نکن، یه خورده عرق تولید داشته باش.
باشه، فقط شما 2000 تعصب منو بکش.
پس الان دارم چیکار میکنم؟
نه الان که از در دیوار تعصب کش برام داره میریزه، اون موقع که پولام توی همین بورس شد یک چهارم بیا تعصب منو بکش.
آه جریمه های بانک بابام دق داد، اونم موقعی که بابام تو اوج همه‌گیری شده بود صابخونه ی با معرفت، ولی جریمه ها پشت سر هم. آه امان از بیمارم، حوار از بیمعرفت، اگه خواستی چک بزنی حاضرم جناب بیمعرفت، ببخشید جناب بیمحل.